با نام و یاد خدای مهربان شروع میکنیم ساعت دوم از روز اول جلسه هشتم دوره نخبگان کسب و کار 12 رو با ادامه مبحث اصول و فنون مذاکرات مدرن، مذاکرات تجاری مدرن. خب پس قرار شد آقا تو مذاکره بگردیم ببینیم هر کسی تو روند مذاکره چه انگیزه داره، دنبال چی میگرده و اون چیزی که آدم دنبالش میگردن رو بهشون بدید. و دوستان این چیزی که آدم ها از ما میخوان الزاما مادی نیست. خیلی وقتا اگر دقیق باشیم، بلد باشیم مذاکره رو، آدم ها انگیزه شون، خواسته شون یه چیزیه که اصلا ربطی به اون چیزی که ما فکر میکنیم نداره و وقتی اینو بهشون میدی حالشون خوب میشه، در نتیجه به شما چی میدن؟ اون چیزی که شما میخواید. و اگر دنبال گرفتن بهترین ها هستی، یاد بگیر بهترین های آدم ها چیه، که در باب این کلی ما باید با هم دیگه صحبت بکنیم. خیلی سریع بخوایم بگیم چند تا انگیزه بگید که آدم ها دوست دارن بهشون بدیم، چیا میتونه باشه؟ بهبود جایگاهشون. مرسی، تو حوزه کاری خیلی بحث مهمی دیگه. ها؟ تخفیف. خب یکیش تخفیف. از مادی بیایم بیرون، بیرون مادی بدی، احساس برنده بودن و موفق شد. این خیلی خیلی بحث مهمی. چی؟ ارزشمند. یه نکته بگم در مورد موضوعی که گفتن احساس برنده بودن، که آقای مهراسه هم یه سوال ازش پرسیده بود. دوستان ما تو روند مذاکره اگه شما بخواید حرفای من منطقی بررسی بکنید، عملا ما 50-50 میرسید، نه برنده نه بازنده. خیلی وقتا ما تو مذاکره و استراتژی یاد میگیریم چطور برنده باشیم که طرف مقابلمون حس خوبی داشته باشه ولی ما برنده. میشه؟ چرا نمیشه؟ اونا که تخت نرباز حرفه‌این، یه حرفه تخت نر دست اول که با یه نفر بار اول بازی میکنه معمولا باید چه اتفاقی بیفته؟ چرا؟ هم دست طرف رو بخونه، هم انگیزه بگیره طرف مقابل. همون اول بخوای مارس بکنی و فلان کنی که بنده خدا حالش بد میشه که. پس ببین انگیزه ها رو باید پیدا بکنی. و یادتون باشه توی قوانین مذاکره، بازم تکرار میکنم، من اینجا قراره به شما مذاکره مدرن، مؤثر و برنده برنده یاد بدم و در جهت موفقیت شما تکنیک های مربوط به مذاکره سیاه رو ازش صحبت میکنم. اما یادتون نمیدم لابلاش چیزایی رو مجبورم بگم. اونهایی که میرن مذاکره سیاه میکنن دینش به گردن خودشونه، من اینجا مذاکره سیاه آموزش نمیدم. من به شما تکنیک هایی رو یاد میدم که تو مذاکره بتونی از خودت دفاع بکنی، بتونی از خودت حمایت بکنی، ولی اگر رفتی ازشون استفاده بد کردی دقیقا یه شمشیر دولبه، مسئولیتش به گردن خودتونه و من قصدم ترویج این موضوع نیست. خب جا به معنای کلمه بله، یه نفرم احساس برنده بودن رو داره. و بعد یادتون هم باشه من خودم همیشه این کارو میکنم با آدمایی که پیش میاد تو فامیل، تو دوستان، مثلا تخته بازی میکنیم آقا این حرف بعد میبرم. البته اگه قرار نباشه روشو کم بکنم، بعضی بچه پر رو هن دیگه، کلا باید یه کاری باهاشون کرد که یادشون بمونه کلا. ولی اگه طرف معقول باشه، بچه پر رو نباشه، این حرفا بردم و خیلی به رخش نمیکشم. یا بعدش مثلا یکی اومد پرسید آقا کی برد، من معمولا میگم برنده اصلی خداست، مخصوصا مواقعی که خودم بردم، برنده اصلی خداست. این همون حس است، این همون ایجاد حس است که آدم دوست داشته باشه دفعه بعدم با تو بازی بکنه. این کمک میکنه دفعه بعدم طرف بیاد و این بلند مدت بودنه رو ساپورت میکنه و ایجادش میکنه، که ما باید همیشه بهش حواسمون باشه. و بحث بعدی که جز مؤلفه های اصلی ذهن یک مذاکره کننده موفقه، اینی که مذاکره کننده موفق به چهارچوب به آقا آره چه سریع هم خواست بشینه اینجوری خوش آمدید. دو تا رقیب، دو تا شریک دیگه داری اصلا دیگه. آره آره دو تا دیگه هستن برات. آره راحت باش بیا برو اون طرفش. من دو تاشون رو دیدم، یکی دیگه شون که آقای کوش آه صداش هم آره تو هم دیر اومدی؟ آره قبل از نهونی اومد. خب به بحث نهی نمیخوره پس نشد. ده تومن یه دهی بده، یه دهی بده. آره حواس هم نبود. بله بله. خب من یادم نیست بگی دوستان یه وقته. آقا دست شما سلامه، خدا به شما برکت بده، متشکرم. این پشتم هوای داره خوب میشه ها. فقط دوستان هوا به یه اندازه گرما رسید که مطمئن شدی بگیریم پنجره ها رو باز بذاریم که سیرکول هوا خوب باشه. این سالن بزرگ هست ولی هرچه هوا به چرخ سلامتیمون بهتر. خب این همون ده تومنی که آره اسپری هر ده تومن دو تومن الکل میخواد دوستان. خب کجا بودیم؟ آره باید یه مذاکره کننده موفق به چهارچوب‌های فکری و ذهنی طرف مقابلش فکر بکنه و بهش توجه داشته باشه. یعنی چی چهارچوب‌های ذهنی و فکری طرف مقابل رو دیدن؟ از کجا میاد؟ چیه؟ چی؟ اعتقادات، یکی از چهارچوب‌های فکری. و شما باید یادت باشه به حد در مذاکره چند تا بحث بزرگترین اشتباه ممکنه. یک، ترویج یا راه دادن اعتقادات فردی در مذاکره. آقا من بدین‌ترین آدم دنیا، مؤمن‌ترین آدم دنیا، در مذاکره اجازه ندارم عقاید خودم رو ابزار قرار بدم. و میدونید در قرآن همینو داریم دیگه که میگه کسی که از کلمات قرآن و از مسائلی که در قرآن هست در جهت اهدافش استفاده بکنه کار خطایی داره انجام میده. حالا یادم نیستش که دقیقا جرمشو چی گفته بود یا مصداق چی گفته بود، اما استفاده کاربردی از کلمات قرآن و آیات قرآن هم یکی از اون چیزاییه که نباید انجام بشه، در خود قرآن هم آمده. اما اینکه آقا شما چی هستی کی هستی مال خودت. حالا ممکنه یه قائل طرف مقابل داره این داستان انجام میده، هیچ اشکال نداره. شما از چه هستی استفاده میکنی؟ شباهت محور باش برو جلو. من خیلی جا یه دونه انگشتر دارم پدرم بهم هدیه داده، یعنی شرف و شمساس زردا دیدین خیلی ها میشناسن، برای شما عرض میکنم که خیلی جا من میرم در میارم حلقم و اون شرف و شمسا رو دستم میکنم. خیلی ساده بدون اینکه صحبتی هم بکنم چه اتفاقی میفته این شرف و شمس دست من میبینه. چرا موافق مهندس انگلت خوبی اومد به جا بود بدونی چرا باید. و بحثتر اون شباهت محور بودن است. من نمیرم ادعای چیزی، اولا چیزی که من دارم اون شرف و شمسه، جز اون چیزایی که پدرم به ام داده، اونم از پدرش گرفته. به خدمت شما عرض میکنم که جزو داراییامو استفاده میکنم و هست، ولی طرف اون شباهت محور بودن رو به دست میاره. پس یادت باشه توجه به چارچوب های فکری آدم هم. ولی دوستان یه نکته هم یادتون باشه، ما قرار نیست بوقلم و مزاج باشیم، ما هر کسی رو دیدیم به شکل اون بشیم، ما نه، ما به چارچوب هاش توجه میکنیم، اصل شباهت محوری رو رعایت میکنیم در حدی که وارد جریاناتش نشیم. از یه جایی که خواست وارد بشه یا بیشتر خواست وارد بشه اونجا با یه روشی خودمونو میکشیم جلو بیرون، که جلوتا در مورد روش صحبت میکنم. ولی توجه به چارچوب ها خیلی مهمه. خب عقاید یکیش بود، دیگه چه چارچوبی وجود داره دیگه؟ چی؟ نوع پوشاک. اون مال شباهت محور دیگه، حالا جزو چارچوب هم شاید یه هفته بشید بتونیم ببینیم اون هم میتونه تو شباهت محور بودن باشه و چارچوب باشه دیگه. قومی قبیله ای خیلی کمک میکنه، اینم از اون چارچوبای فکریه که تو قومیت دیده میشه در واقع. اساسش از کجا میاد؟ راحتتون بکنم تو تیپولوژی دنبالش بگرد. بخش اولش تو لایف استایل آدم های جی، آدم های پی، با باقیش هم کار ندارد. آدم های پی یه چارچوب ذهنی دارن، محدودیت نباید بکنیشون، قبول داریم؟ اگه محدودشون بکنی حالشون بد میشه، یه چارچوب فکری دیم. آدم های جی دوست دارن همه چیز قاعده بند، قاعده مند و مشخص منظم باشه، یه چارچوب فکری. یکی دیگه از چارچوب های فکری افوتیه، سطح سوم، مدل تصمیم گیری. دیدی آدم افا دوست دارن بقیه هم از خودشون باشن و هی دوست دارن اینو بگن که آقا این روش خوبه. خب اوتی آقا طرفت اف، تو هم باش ساختار اف رو اجرا بکن، به همین راحتی. طرفت تیه، تو هم ساختار تی رو نشون بده، همینو بس، به همین ساته. که چیز سختیه به نظرتون؟ همه شما میشه. و این از اون چیزاست که چارچوبای خوبی میسازه، چون شما دیگه چارچوب فکری یکسان داری با طرف، در واقع شباهت محوری ذهنی رو داری براش ایجاد میکنی و اونجا میتونی باهاش ارتباط بهتری بگیری، در نتیجه امتیاز بیشتر و منفعت. و مذاکره کننده ما موفق منفعت محوره. یعنی چی منفعت محور بودن؟ فقط دنبال منافع خودشه؟ نه، منافع هر دو طرف، خودش و طرف مقابل. طبیعیه که همه ما یه ساختار رو داشته باشیم که آقا منافع خودمون رو بیشتر ببینیم، یه چیز طبیعیه. چیز عجیبیه به نظرتون؟ کسی هست اینجوری نباشه؟ همه هستن. حالا بعضیا وجدانشون بیشتره، بعضیا وجدانشون کمتر، اما این چیز کاملا طبیعیه. ولی من مذاکره کننده باید یادم باشه منفعت محور فکر بکنم، هم در مورد خودم هم در مورد طرف مقابل، و منفعت بدم، منفعت بگیرم. اگر فقط دنبال دادن منفعت بخوام برم، هم کار اشتباهی کردم. خیلی وقت ما آدم ها نگاه ما اینه که فقط منفعت بدیم. کیا بیشتر دنبال منفعت دادنه؟ افا، یا آدم هایی که مهر طلبی دارن. این هم جز خروجه اف دیگه، مهر طلبی بود. هی منفعت میده که چی بشه؟ ثابت کن من آدم خوبیم، منو دوست داشته باشی. و اینها جز اون چیزایی که ما باید حواسمون باشه. خب آقای طرف اف داره منفعت میده، حالش خوبه با این موضوع، چی کارش داری شما؟ بیکاری؟ بذار حالشو بکن، شما منفعت تو بگیر، فاز مثبت بده. و من خیلی وقتا بمیان تو چجوری خانمتو اینجوری راه میبری؟ میگم من بهش منافع خودش رو میدم. افه حالش با یه چیز خوبه، بعدی اون چیزایی که میخواد من بهش میدم و به راحتی حالش خوبه. اون هم چون اون چیزها رو میگیره، با یه سری چیزهای دیگه من مدارا میکنه. گرفتین چی شد؟ یه عمل رفت پینگ پونگیه دیگه، متقابل اتفاقه میفته. و دوستان این همون چیزیه که میگه مذاکره امتیاز محوره. شما یه بار میدی یه بار میگیری، میدی حالا ممکنه دوبار بدی یه بار بگیری، ولی وزن اون یه باری که میگیری شاید به مراتب بیشتر باشه و وزن امتیاز برای هر کسی متفاوته. وزن امتیاز برای هر کسی متفاوته. این جمله رو یه نفر میشه ترجمه بکنه؟ یعنی چی؟ وزن امتیاز برای هر کسی متفاوت. حتما. خب یعنی چی؟ بر اساس خواستش بهش امتیاز میدیم. و دوستان این امتیاز یه وزن داره بر اساس جنبش. و این وزنه، ببینید یه چیزی برای من اهمیتش مثلا معادل 100 گرمه، همون موضوع برای آقای جاسمی ممکنه اهمیتش بشه 1 کیلو یا بشه 50 گرم. آها، وزن امتیاز هم ارزش امتیازه. در واقع شما وزن امتیاز یا ارزش امتیاز رو بر اساس مدل ذهنی طرف مقابل باید ببینی. خب یا اگر خانم من تی بود، من بهش سنگ با برقی میدادم با میخواستم خروج جواهر بگیرم میکرد تو حلقم از عرض میکرد یا نمیکرد؟ 100%. خب بعد حواسم باشه آقا نری با یه چی کاری با که با اف میکنن بکنی، دودمانتو به باد میده. اینا اون چیزایی که ما باید یادش بگیریم و خوش به حال کسایی که تو این مدتی که این دوره رو دارن میان اینا رو یاد میگیرن. اونایی که یاد میگیرن نتایج بسیار بزرگی به دست میارن. اونایی که یاد نمیگیرن پایان دوره میرسه، دوره 12 میاد به من میگه آقا ریاهی من نمیدونم از دوره جواب گرفتم یا نگرفتم. منم میگم دقیقاً حرفت درسته، بگو ببینم تو تیپولوژی دقیقاً چی بود. تو تیپولوژی خودش گیر میکنه، خب آدم نتیجه میتونه بگیره؟ نه، تعارف نداره. و اینا رو دوست دارم شروع بکنید روش کار کردن. پس مؤلفه‌های ذهنی، ذهن یه مذاکره کننده موفق چند تا چیز رو به صورت پایه داره. انسان محور مذاکره میکنه، منافع طرف مقابل به اندازه منافع خودش میبینه، اما قاطیش نمیکنه. یعنی چی قاطیش نمیکنه؟ یعنی که همونطور که به منافع اون احترام میگذاره، تفاوت تیپولوژی اون رو در خواسته هاش با تیپولوژی خودش رعایت میکنه. چیزهایی که برای من معنای انسان محور رو داره برای همسر من نداره، برای همکار من نداره. این اون انسان محوره، اینو لازم داره. نتیجه گره حتما نتیجه رو حواسش هست، مذاکره رو بلند مدت میبینه. شباهت محوری رو در مذاکره بسیار رعایت میکنه، انگیزه مخاطب رو تحلیل میکنه و بر اساس انگیزش باش مذاکره میکنه، به چارچوب های فکریش توجه خاص داره، منفعت محور مذاکره میکنه، منافع رو حتما بهش توجه داره و میده که بگیره، و امتیاز محوره، در انتها امتیاز رو لحاظ میکنه. جانب آقای مهندس، بله آموزش گفتیم یادگیری یا یاد دهی دیگه.
آها من کسب و کاری بشه. آها تسلط پیدا کردن به این اجزا و پیدا کردنش نیاز به تمرین قبلی داره.
دقیقاً.
و این تمرین قبلی این چون حجم مطالب توی کتاب تو کلاس شما خب خیلی زیاد هست.
آره.
خلاصه شده است. من یه پیشنهادی دارم که بعضی از اینا رو در قالب یه ورکشاپ یه چیزی
کارگاه انجامش. چرا که نه؟ آره میتونیم حتما در مورد مذاکره. بهش اتفاقا داشتیم ولی اول آموزشش ببینیم، با مبانیش آشنا بشیم انشاءالله، حالا اونم یه بحثتری بتونیم داشته باشیم. خب بیایم ببینیم لایه‌های اصلی شباهت و شباهت محور بودن در مذاکره چیه. یکی از اون بحث جدی در تأثیرگذاری مذاکره و موفقیت مذاکره این بحث شباهت. شباهت ها چند تا سطح دارن. اولی شباهت فیزیکی. شباهت فیزیکی یعنی چی؟ ظاهر، پوشش. اگه شما نگاه بکنین تمام بیزینسمن ها یک ساختار مشخص پوششی رو رعایت میکنن، کت و شلوار تیره، پیراهن سفید، این فرم کلیه. حالا این تیره یه روز مشکیه، یه روز سرمه‌ایه، یه روز آبی نفتیه، ولی کت کرم کت مذاکره حرفه‌ای نیست. تا حالا تن آقای ظریف کت کرم دیدین؟ به ندرت اگر این اتفاق بیفته، مخصوصا تو جلسات حرفه‌ای مذاکره نگاه بکن، مذاکرات بین دولت‌ها همه کت و شلوارا زغالی، سرمه‌ای، مشکی. حالا مشکی الان چند وقتی هم مد افتاده، الان رنگ مد به سمت سرمه‌ای آبی پره، این فرم ظاهره. یا مثلا وکیلا رو نگاه بکنید، وکیلا همه یه چیزی دارن اینجاشون که مال کانون وکالته، و اکثرا نگاه بکنید قالباشون علاوه پوششی تقریبا یکسانه، البته که حرفه‌ایاش دیگه، حالا غیر حرفه‌ای ها هر کاری ممکنه بکنه. پس اصل داستان بحث شباهت. بحث دوم رفتار. یک سری رفتارها در ساختارهای مذاکره‌ای تثبیت شده است که اینها رو باید شما یاد بگیرید، در هر سنفی هم مربوط به خودشه، در هر ساختاری هم مربوط به خودشه. و آدم باهوش کسیه که سریع بتونه تشخیص بده طرف مقابلش چه سطح رفتار و چه نوع رفتاری داره و بتونه اونها رو شباهت محوری بکنه در ساختار رفتار. به سربازی اومده. بله بفرمایید. یه دست براش بزنید حالا با وجود سربازیش اومده. خوش آمد. خب پس بحث بعدیمون بحث رفتاره. رفتار از کجا باید تشخیص بدیم؟ چیزی که میبینی رفتار آدم ها از دست دادنشون شروع میشه. من قبل از که داستان کرونا پیش بیاد تو این جلساتی که میومدم برای مشاورای دوره، اولین چیزی که بهش توجه میکردم دست دادن طرف، مدل دست دادنش چجوری. خیلی از رفتارهای پایه و پیش‌فرض‌های ذهنی و رفتاری ذهن طرف در دست دادنش معلوم میشه. چند تا سبک کلی داره. دیدید اونا که دو دستی دست میدن؟ مثلا می اومد تو دفتر ما برای مشاوره، من معمولا خودم دست دراز میکردم. من یعنی اونایی که واقعا سنشون موشون سفیدتر باشه دیگه علاوه ادبی چیز نداشت. فقط نگاه میکنم که اونا که دو دستی دست میدادن و خم میشدن ساختارشون چی؟ نه رفتارشون رو بگیم، حالا تیپولوژی بزنیم کنم. بستر رفتاریشون حوزه مذهبی رو بیشتر ساپورت میکنه. قبول داریم؟ حالا الزامن نه ولی میتونم سمیترم باشن. احساس چیز بهتری دارن، دقیقا ارتباط بهتری دارن، یا بهتره بگیم که باور بیشتری دارن، شاید کلمه بهتری باشه. از اون طرف یه سری میومدن دست که میدن دستشون اینجوری سرانگشتی دست میدن، دیدی؟ دست کامل چونه میاره. این چیه؟ شک داره. حالا آدمی که شک داره رفتار بعدیش چیه؟ گارد بسته داره. چی میخندی؟ بگی منو. خب اینی که اینجوری دست میده شک داره، بعد که شک داره گاردش بسته است. شباهت رفتاری تو گارد بسته باید حواست باشه. دیرتر اعتماد میکنه، اول باید اعتماد سازی بیشتری باش بکنه. بعضی ها میان دست میده پرخ میزنم که فشار میده داره پاره میکنه. این چی؟ این میخواد ارتباط بگیره، اصول رو بلد نیست. رو بدی اینجا هم سوار میشه. این حالا باید شما تو کار خودت پیدا بکنه. هر کسی تو مدل خودش جامعه خودش باید بگرده این شباهت رفتاری رو پیدا بکنه. چی؟ مدل دست دادن گفتید دیگه. دست دادن درست اینه که دست شما این شست به سمت بالا باشه که اعتماد به نفس شما رو نشون بده. این اینجوری نباشه و وقتی که وارد میشه دست رو که میگیره فشارش دست مقابل رو اذیت نکنه، در حینی که سفت میگیره و حمایت میکنه تا 5 بار تکون بده. دیدو از اینجوری اینجوری میکنن، جهت حرکت باید این باشه، این باید حرکت بکنه، در واقع این حرکت نمیکنه، از مچ حرکت میکنه و ماکسیمم 5 تا و اینجا رو بتونه لمس بکنه، این بخش دست مقابل رو بتونه از داخل لمس بکنه. این استاندارد دست داده. اما شما رفتار رو پیدا بکنید. خیلی وقتا رفتار آدم ها در گویششونه. از گویشش چی میفهمی؟ مثل طرف اومده جلو آی دکتر خیلی نوکرم، این چی رو داره من نشون میده؟ یه رفتاری داره این خیلی رو کرم. قبول داری؟ بعضی میان دفتر ما پیش میاد، بارها من دیدم مادی داخل آی دو غلامم عبدم. خب این حقیقت میگه عبدم کلش تکونی هم میخوره. اون مدل رفتار خودش رو هم میطلبه. خب و هر کدوم این سبک نشستنشون هم با هم دیگه فرق میکنه. و نکته بعدی در شباهت، شباهت احساسیه. طرف حسش چیه؟ احساسش در مذاکره چیه؟ دوستان نه از اون چیزایی که تو تجارت معجزه میکنه ها. و خیلی از اینا رو یه وقتی باید بسازی. اینا خیلی وقتا ساختنیه. اینکه تو روند مذاکره تو 10 دقیقه اول بتونی بار احساسی برای طرف ایجاد بکنی و بفهمی اصلا احساسش به کدوم سمت. بعضی از آدم ها احساسشون قومیتی، یعنی مثل خودشون پیدا بکنه. حالا تو هر قومیتی میخوام باشه، آذری هستش، نمیدونم لوره، بختیاریه، عربه، خراسانیه، نمیدونم یزدیه، کرمانیه، فرق نمیکنه. اون بار احساسش قومیتی بارور میشه و شارژ میشه. حالا تو بتونی از هر کدوم یه کوچولو داشته باشی و بتونی تشخیص بدی، بار احساسش میاد بالا. شباهت بعدی شباهت شخصیتیه که مستقیما میاد توی تیپولوژی و از تشخیص تیپولوژی برمیاد، که بیشترینش در برونگرایی و درونگرایی خودش رو نشون میده. راحت ترین چیزش درونگرایی برونگراییه. فردی که درونگراست، تو صحبت کردن از کجا میفهمیم درونگراست؟ ریتمش کنده، آرومتر صحبت میکنه، جهت نگاهش پایینه، خیلی تو چشات مستقیم نگاه نمیکنه. چی؟ بیشتر اینجوریه. حالا این یه مدار حاشیه میاد تو چیز مسائل دیگهش قرار میگه، ولی چیزی که برونگراست، ریتم صحبتش تنده یا تندتره، بهتر بگم تو چشمات نگاه میکنه، جهت نگاهش بالاتره. این همون حسه است که باید به آدم ها بدی و آدم ها اینو میگیرن، احساس که شخصیتش با من یکیه. مرحله بعدی ورودی اطلاعاته، بتونه تشخیص بده آدم اینه یا اسه، که خیلی خیلی بحث مهمیه. ورودی اطلاعاتش کلنگره یا جزنگر، این از کجا میتونی تشخیص بده؟ یعنی چی تر صحبتش؟ از کجا تر صحبت؟ وقتی صحبت میکنه ببین صحبتش جزئیات وجود داره اصلا؟ این گوش باید بده دوستان تا بتونی تشخیص بدی. میگه این، میگه اون، کلی گویی میکنه، کلمات رو کلی صحبت میکنه یا جزء میشه. این اون نقطه‌ایه که به شما کمک می‌کنه بتونی تشخیص بدی این طرف شخصیتاً ساختار چه. شروع بکنی احساس کردی جزنگره با جزئیات، احساس کردی کلنگره با کلی. من می‌دونم اما خانمم اذیتم می‌کنه، چجوری ازش انتقام می‌گیرم؟ دقیقاً همون کلی که صحبت می‌کنه. میگم یعنی چی اینه که گفتی؟ نفهمم. تو نفهمی؟ میگم نه چی کلی صحبت میکنی؟ یعنی چی این کدومه اون کدومه؟ پنج بار که اینو اونو میگم جزئیات کلافه میشه. میگه داری تقاص فلان چیز میگیری؟ میگم فلان چیز کدومه؟ ببین اصلا به هم میریزه ها. و بعدا خودش میگه، میگه بابا تسلیم بیخیال، من مثلا از این موضوع گذشتم. و دوستان اثر میکنه. آدم ها همینطور که برخلاف تیپولوژیشون راه بری به همشون میریزه، باشون هماهنگ بشیم حال میکنه. و مواقعی هم که میخوام بهش حال بدم میگه اون کجاست؟ میگم کدوم اون؟ همونجا که تو میخوای. خودش میفهمه. و اینا رو باید تو مذاکراتون بتونیم دقیقاً پیدا بکنیم تا بتونیم به ذهن مخاطبمون نفوذ پیدا بکنیم و شباهت ذهنی بسازیم. شباهت ذهنی برگرفته از کل تیپولوژی فرده. تیپولوژیش توش دخالت داره، ساختار عقیدتیش توش دخالت داره، ساختار رفتاریش توش دخالت داره. کلن ذهنش دنبال چیه؟ بدبینه، خوشبینه؟ ذهنش ذهن مثبتیه، ذهنش ذهن منفیه؟ میخواد اون ترسیده؟ نه اومده بهت حمله بکنه. موزه ذهنیش چیه؟ شباهت براش ایجاد بکن. و آدمی که اومده بزنه رو یا اومده حمله بکنه رو اگر جلوش دفاع بکنی چه اتفاقی برات میفته؟ میبازی، کتک میخوری. ولی آدمی که اومده بزنه رو تو هم بری جلو برای زدن، بهترین دفاع چیه؟ شنیدی اینو دیگه؟ این همون موزه ذهنی. بهترین دفاع حمله است. و این از کجا فهم؟ از ذهنش. وقتی طرف اومده حمله بکنه و موضع ذهنش حمله می‌بینید، شما باید استراتژیتون رو استراتژی حمله به جلو بگیرید. ولی حواستون باشه بتونید کنترلش بکنید. بعضیا داستانشون داستان رو بنده خداییه که یعنی خدا بعد از یه 7 سالی بهش پسر داد، اسم پسر گذاشت رستم. اینقدر همی گفت رستم رستم رستم، این پسره رو برای خودش چیز کرد، پسر ده دوازده سالش که شده و خود پدره دیگه میترسید صداش بکنه، فهمی که رستم چه چیزی. بعد تو بحثای ذهنی گم نشیم، یادمون باشه ما باید استراتژی داشته باشیم و برنامه ریزی، آخرش باید نتیجه بگیریم و برسیم به مواضع. موضع ما چیه در مذاکره؟ هرچی موضع طرف مقابل رو، ما هم به اون موضع خودمون رو نزدیک بکنیم. خب که همه چیو میسازه دیگه، احساسه دقیقا. اصلا به همش میریزی دقیقا دقیقا. فهم من میخوام بگم اصلا روند مذاکره دوستان ساختنیه، احساس البته بر اساس احساس روند هم تغییر میکنه، این روند هم تغییر میکنه و کلیت داستان. من همیشه حالا تو جلسات آینده براتون خواهم گفت، تو جلسات بعدی، کل زندگی ساختنیه، همه چیز ساختنی. من حتی فهم میکنم همسر شما، کارمند شما، مشتری شما، به خدمت شما عرض میکنم، همه چیز رو هست ساخت و این در اختیار شماست که باور بکنی این توانایی در خودت داری یا نه. اگر نه نکنی، خب زندگی برات میبره جلو به مدل خودش و نتایج خودش هم میگیره. اگر نه این به این اعتقاده برسی که تو قدرت ساختن و توان ساختن داری، حتما موفق به ساختن خواهید شد. این بستگی به ذهن شما و مدل شما داره. اما پس شباهت رو هم صحبت کردیم، بریم سراغ خود فرایند مذاکره. مذاکره یک فراینده، گفتیم یک سلسله فراینده که یه مجموعه از کاراست. اولیش چیه؟ آماده سازی. یعنی چی؟ ها؟ خب یعنی چیکار، چجوری آماده بکنیم؟ چیکار بکنیم که آماده بشیم مذاکره؟ اطلاعات داشته باشیم دیگه، طراحی اطلاعات، جمع‌آوری اطلاعات. به چه منظوری؟ خب اوکی، ولی اینا باید در یه چیزی جمع بشه، یه اسم داره. چی؟ بستر مذاکره. کاملا درسته، میخوایم بسترش رو بسازیم، اما اسم این کاری که میخوایم بکنیم بهش میشه سناریو مذاکره. مذاکره باید یک سناریو داشته باشه. آماده سازی، تو سناریو چیا رو می‌نویسیم؟ مکانش، زمانش، نورش، تو سناریو همه اینا هست دیگه. در سناریو همه اینا که گفتید وجود داره. آقا در چه زمانی بهتره؟ در چه مکانی بهتره؟ در چه شرایط احساسی بهتره؟ مذاکره اصلا باید به چه سمتی بره؟ اگر فوش داد من چه فوشی بدم؟ میدونستیم باید به فوشتون هم فکر بکنید. پلن سی مذاکره همواره بر مبنای دعوا میچرخه. خیلی راحت اتفاق میفته. خود نمیشه دعوا؟ دعواتون نشده؟ در دعوا حالا باید بیا ببینی چند تا پلن داری. دوره خود پلن سی خودش صد و شاخه میشه و ما میخوایم از این دعوا آخرش تو کلانتری هم رفتیم چه نتیجه بگیریم. ما باید به اونجاش هم تو مذاکره فکر کرده باشیم و مذاکره کننده های حرفه ای اینجوری نگاه میکنن. پس بیایم سناریو بنویسیم. اون تو سناریو سه تا حالت اصلی مثل استراتژی دیگه، یکی اون چیز خوشبینانه، هم خوشبینانه چه اتفاقی قرار بیفته در بهترین حالت روند مذاکره. دو، شرط عادی، اون حالت خوب خوبه به دست نیاد. حالت عادی مذاکره به کدوم سمته؟ و سه، بدبینانش که همون وضعیت دعوا است. حالا تو دعوای چه اتفاقاتی قرار بیفته؟ تو خوشبینانه چه مسیرهایی رو میتونه بره؟ در چه زمانی انجام بدیم بر اساس اون شناختی که از موضوع داریم. برای سناریو نوشتن بسیار بسیار مهمه که اول بدونیم بازیگرمون کی باید باشه. داستان نویسا داستان رو قبل از اینکه بنویسن در ذهنشون میبینن و تو مذاکره. شما خیلی مهمه سناریوت رو اگر میخوای سناریوی درستی بنویسی بر اساس مدل ذهنی طرف مقابل تا جای ممکن بنویسی، یا نزدیک به اون چیزی که فکر میکنی بنویسی. پرت نظری. برای همینه که تو ایاتمش تو MBTI گفتم مذاکره کننده های حرفه‌ای قبل از اینکه وارد جلسه مذاکره بشن اول میرن چی رو در میارن؟ تیپولوژی اون آدمایی که قرار مذاکره بکنن، تیم مذاکره رو بررسی میکنن، کیا قرار بیان توی مذاکره، چه روی کردهایی دارن، سوابقشون چیه، مدل ذهنیشون چیه، دیدگاهاشون چیه، تا بر اساس این سناریو رو بنویسن و بتونن وارد بشن. خب پس اول چی شد؟ آماده سازی مذاکره. و دوستان یکی از چیزهایی که بسیار باعث تأسفه، بسیاری از ما انسانها وارد جلسه مذاکره میشیم بدون آماده سازی. این سناریو نوشتیم، حالا بر اساس سناریو ما باید به کدوم بخش سناریو بیشتر توجه بکنیم و نگاه بکنیم؟ به نظرتون کدوم؟ سه تا بخش داره سناریو دیگه، خوشبینانه، معمولی، بدبینانه. من حالا سناریو رو نوشتم میخوام برم مذاکره، انرژی رو باید بذارم کجا؟ رو خوشبینانه. این همون چیزیه که میگه آقا قبل از ورود به جلسه جلو در وایسا، قد 30 ثانیه یه چشاتو ببند، آخر جلسه رو ببین که با چه نتیجه بیرون اومدی. خیلی دوستان تأثیر میذاره تو نتیجه کار. شما آخرش رو باید ببینی که آخرش چه اتفاقی داره میفته تا بار انرژیت بره اون چیزی که میخوای تو ایجاد بشه. و چند درصد آدم ها رو میشناسید یه همچی کاری بکنن؟ خیلی. حتی من بسیار میبینم مذاکره آدم های حرفه‌ای، ثروتمند، متمول، نمیدونم قوی، نمیدونم شرکت های آنچنانی، میرم تو جلسه مذاکره میگم خب مهندس مذاکره قراره چی بیاریم؟ توکل به خدا بره ببینیم چی میشه. یعنی چی توکل به خدا بره ببینیم چی میشه؟ خدا جای خودش خیلی هم خوب عالی، ولی خدا اگه بهش بگی خدا یا من به امید تو رفتم مذاکره، فکر میکنه چی میگه؟ یه جورش اینه دیگه، یارو میگه آقا تو اسکل دیگه، چرا به اون میگه اسکل؟ ها؟ کدوم کارو؟ خب
آها واسطه منو
فروخته. آها.
من
فکر نکردم.
بعد الان همون اسکلر رو ببینم. میگم
بریم توکل به خدا درست میشه. خودت این کار. اوکی. اینم یه پیش‌فرض. اما من میخوام یه نکته بگم. با پیش‌فرض اینکه من با اون آدمی که میرم میگم آقا چی فکر کردی؟ من اومده به من داره ساعتی خدا تومن پول میده. منو به عنوان مذاکره کننده داره میبره داخل جلسه. ببین من دیگه آدمشم دیگه، بدون تعارف پول داده تو اون تایم وقت منو خریده، من تو اون تایم در خدمت اون آدمم دیگه، موازنم موازن اون آدم دیگه، اصلا منافع من به منافع اون بسته. حالا میگه بریم توکل به خدا، که من میگم آقا اینجا وقتا اگه به خود خدا بگی آقا من دارم میرم جلسه مذاکره توکلم به شماست، من فهم میکنم به نظر شما خدا چی میگه به جز فرمش آقا شوندی؟ نری بهتره دیگه. چی؟ فوش میده به نظر من، میگه تو غلط کردی با درن جد آباده. چرا به نظر تو فوش میده؟ منطقش اینه که به نظر من حالا خدا مهربونتر از اینه که ما فوش بده. حالا یه جای ما آدم ها بود فوش میداد حتما، چرا به نظر تو؟ یه اسکل، من به تو اختیار دادم، عقل دادم. خب قبلش بشین روندتو برنامه ریزی کن. من که قرار نیست چون خودم برای تو هرچی دلت میخواد به وجود بیارم و جای تو هستم فکر بکنم. تو باید که به خودت زحمت نمیدی، از چیزی که در اختیارت دادم به عنوان اشرف مخلوقات استفاده بکنی از من چی میخوای؟ و قبول نمی خیلی از ما اینجوری؟ بابا به همون داده استفاده نمی کن. باید میگو خدایا توکلم به خود. من اگه جای خدا بودم همون بالا همچی میزنم. بله جا کدوم آخه ببین به ناخودآگاه هم تو باید یه برنامه به ناخودآگاه داده باشی. ناخودآگاه به صورت معمول دو حرکت غریزی داره، یا فرار یا حمله. جا دو تا حرکت، یا فرار یا حمله. ببین ناخودآگاه از مغز قدیم میاد دیگه، که از دوران دیرینه سنگی اجداد ما میاد. اجداد ما در مسائلی که واکنش یا فایل ذهنی نداشتن نسبت بهش تو زمان قدیم دو تا حرکت داشتن. تو زمان دیرینه سنگی تو غار زندگی میکردن، یا مثلا به این چیزی برخورد میکردن که خیلی عجیب بود، یا ازش باید فرار میکردن یا حمله میکردن بهش. ناخودآگاه رفتارش این بعد به ناخودآگاه برنامه بدید. ناخودآگاه موقعی درست عمل میکنه که فایل لازم رفتاریش قبلا براش ساخته باشی، اون موقع درست عمل میکنه. پس یادت باشه برای مذاکره باید آماده سازی داشته باشی، هم سناریو، هم ذهنت، هم مکانت، هم محلت، همه اینا نتیجه مذاکره تغییر میده. هر لحظه هر حرفی رو نباید بزنی. من خیلی وقتا بچه ها دفتر یه کاری با هم دارن، میبینم جوش نیست، من رومودش نیستم که بتونم اون چیزی که میخوام بگم و درست انتقال بدم، از زیرش در میرم. ببین میخوام یه چیز بدم بهشا، خودم میدونم که مثلا قراره، نمیدونم یکی از بچه ها بیاد قراره بهش اضافه کار بدم، قراره بهش پاداش بدم، قراره بهش ترفیع بدم، قراره بهش نمیدونم هر چیزی، ولی میبینم آقا من الان شرایطم شرایطی که دادنم فقط همین جوریه، اثرگذار نیست، وزن نداره، ارزشمند نیست. من فقط این موبایل رو دادم، نتونستم این موبایل رو ارزشمند بدم. خیلی نکته است دوستانا، شما یه وقتی اینو میدی این یه ارزشی داره، یه موبایل یه ساختاری داره تو بازارم، یه قیمتی داره، یه چیز، اما اینو ارزشمند بدی، با حس خوب بدی، طرف به جونش بشینه، خیلی فرق میکنه تا فقط اینو بهش بدی. فقط اینو باید تو هم آماده سازی هست، تو خودم آمادگیش رو تولید کرده باشم. و تو فرآیند مذاکره اعلام موضع، اول خودت بعد طرف مقابلت بتونی موضعش رو مشخص بکنه. شما تو مذاکره باید موضعت معلوم باشه، هر جهت طرفی باد اومد بری به نتیجه لازم نمیرسی. این موضع اول باید تو ذهن خودت باشه بر اساس اون نتیجهی که میخوای بگیری، و این موضع رو حتی یه وقتای لازم میشه اعلام هم بکنی. من موضعم توی مذاکره اینه، من بارها برام پیش اومده رفتم مثلا توی مذاکره این خواستم یه چیزی بفروشم، برای اینکه بتونم به اون نتیجه که برسم اول موضع بالا دستی رو گرفتم. موضوع بالادستی مثلا میخواستم برم یه آپارتمان بفروشم، اما اول که وارد میشم برای اینکه بحث رو بتونم از یه جایی کنترل بکنم، اما اول میگم آقای محترم بسیار خوشبختم، اون حس خوب رو میدم، اما من به این آقای املاک گفتم من این آپارتمان اینقدر میفروشم، اگر مد نظرتون هست ادامه بدیم مذاکره، در غیر این صورت من میخوام ازتون عذر بخوام، هم وقت شما رو هدر ندم هم وقت خودم رو. طرف الان موضعش چیه دیگه مشخصه دیگه، اون چونه علکی ها رو ما نمیخواد بزنه، قبول داری؟ و اگر من مثلا قیمت رو اعلام کردم، من تو ذهن خودم مثلا دنبال نمیدم 98 تومن بفروشم، اگه بگم 98 تومن چند تومن باید بفروشم بشه؟ 90. حالا من میخوام برم تو جلسه مذاکره که 98 پول گرفته باشم، اعلامی باید چقدر باشه؟ 105. قیمتی که قبلا کارشناسی شده ملکم چقدره؟ 100 تومن. ببین همه اول که طرف آقا این 100 تومن بود قیمتش، میگم بله 100 تومن بود قیمتش، کاملا شما درست میگید، اما طبق نتایجی که من گرفتم به اینجا رسیدن. و آقا یه بحثی هم وجود داره قربونت برم، آدم گرون فروش سزاش نخریدنه، ببین یه موزه گذاشتم وسط. حالا این بنده خدا اگر خریدار باشه تو چه وضعیتی میخره؟ دل و جون صده رو نه 98 دیگه ملق میزنه و میخره، دعا خیرم میکنه. ولی مهم اینه که قبلش ببینم اصلا من به اون پول امروز لازم دارم ندارم، میخوام بفروشم، مشتری هست نیست، همه اینا موزه ها، و بعد قبلش خودم فکرشو کرده باشم و بتونم بر اساس موزم مدیریت بکنم جلسه مذاکره رو. و دوستان مدیریت جلسه مذاکره از اون چیزه بسیار بسیار مهمه. اگر نتونی جلسه مذاکرت رو مدیریت بکنی، مدیریتت میکنن و مذاکره رو از دست میدی. و در حین مدیریت بتونم تبادل امتیاز بکنم، امتیاز بدم امتیاز بگیرم، امتیاز بدم امتیاز بگیرم، و در انتها بتونم ببندم مذاکره رو. من در بسیاری از مذاکره ها میبینم در انتها مذاکره بسته نمیشه. یعنی چی بسته نمیشه؟ دقیقا به یه جایی نمیرسونتش که بدون دفعه بعد بعد از کجا باش دوره شروع کنید. اگه دفعه بعد هم مذاکره اتفاق بیفته از سر میخوام بکنم برن جلو. آقا بستن مذاکره یکی از اون بحثای مهمه و مذاکره کننده های حرفه‌ای یه چیزی دارن به نام فینیشر. فینیشر یعنی چی به فارسی؟ تمام کننده. حالا کات هم الان مدل کات کردن میگم، ولی فینیشر اون تمام کننده است. اگه مثلا تو کشتی کج نگاه بکنین، کشتی کج کارا هم فینیشر دارن. اون ضربه پایانی حالا مدل های مختلف داره دیگه، هر کی برای خودش یه فینیشری داره. شما ما فینیشرتو بتونی مذاکره جمعش بکنی، ببندیش، بدونی از کجا وارد بشی، و این رو باید در فرآیند مذاکره کاملا لحاظ بکنی. و توی مذاکره همواره باید امتیاز چی بشه؟ رد و بدل بشه. خب من این که میشینم رو میز یه ضرب میخوام اول مذاکره موزم رو محکم بکوبم رو میز، اگر طرفم یه مثلا اس جی دیگه اون طرفم نشسته باشه اون چیکار میکنه؟ اونو با لغت میزنه زیر میز. جمع کنه همو خودتو، من کسی بیاد یه همچین کاری بکنه؟ اگه یه ضرب بخواد یه همچین کاری بکنه، منم بهش میگم ببین حالا که اینجوری شد 80 میدی بسم الله، نمیدی خداحافظ. چیکار میکنه؟ میره. حالا باید ببینی کجا میخوای با مذاکره موزد چی چجوری امتیاز رد و بدل بکن. من اگر میخوام 98 تا 105 بذارم وسط، اولش باید یه امتیاز احساسی خوب به طرف داده باشم که موضعمو بتونم رو میز نگه دارم. و مذاکره همواره با تبادل امتیاز، هرچی امتیازات بهتر ظریفتر شیکتر رد و بدل بشه، نتایج ملموستر و کارآمدتر. و امتیازاتی که ممکنه بزرگ باشه، کوچیک باشه، مادی باشه، معنوی باشه، مشهود باشه، نامشهود باشه. دوستان امتیاز یه وقته یه چاق سلامتی گرمه، یه احوال پرسی خوب خودش یه وقته امتیازه. یه وقته احوال خانواده رو پرسیدن، خانواده طرف رو پرسیدن، دادن امتیازه، چون داره رو ذهنش تأثیر میذاره. چه امتیاز حساب میشه این موضوع؟ چه موقعی برای طرف چی باشه؟ اف داشته باشه. بله باری کرد اف داشته باشه، چی امتیازه نیست؟ آدم اف. یا اینکه آقا من شما رو جایی ندیدم. عجب جناب امانی بودین دیگه. بله آقای امانی این چهرهتون من یاد کی میندازم؟ بازیگری بود فکر میکنم، هم تیپ و هم استایل شما رو توی فیلم خارجی. آیا امانی الان داره کجا میره یواش یواش؟ احساس کردی خوده دیدی؟ حالا اسم نه بیاری یا نه دیگه اینجا آره یه مثلا یه بار دریت بیچاره کن. آره نه یه طرف اسم که بیاری خب طرف میفهمه که آقا دیگه اصلا آره چیز دستش گرفتی، یا ممکنه جزیم یه بار دریت بیچاره کن همون ما خودمون این کار بازیم. ولی میخوام بگم ببین یه چاق سلامتی، یه چهره شما منو یاد کی میده؟ کدوم فیلم دیدم این حرفا؟ طرف یه ذره افت داشته باشه میکشتش یا فضای دیگه کلا. و این امتیازه رو باید یادتون باشه و بتونید تو روند مذاکره 10 دقیقه اول مذاکره بر اساس استراتژی پایتون باید فقط صرف این بشه که تشخیص بدید طرف تیپولوژیش چیه، نیاز پنهانش چیه، نیاز آشکارش چیه، چی بهش بدی که خوشحالتر باشه. بر اساس این اون وقت مذاکره رو استارت کن. 10 دقیقه اول دقیقا مثل اونی که دیدی بازیکن قبل از اینکه بخوام بیان تو زمین چیکار میکنن؟ گرم میکنن. پس خودت گرم کنی. داخل مذاکره. اون گرم کردن قبل از مذاکره بالا اون آماده سازی است که باید انجام بشه.
تقریبا ابتدایی باید خودت گرم کنی که میری نکنی که
آره منتظر باشی اون مثلا طرح اصلا تحویلت نگیره. اینم حواست نبرتت بالا. اینم هست. آره خدا دلیل نه ببره بالا. همه که چیزی طرف میاد میشه من بارها برام میشه رفتم طرف اومده مذاکره بکنه تا 10 دقیقه اول زورش میاد مثلا حرف بزنه. تو هر چی بهش میگی بعضی مثلا روششون اینه. خیلی از افا میان تو سالن مذاکره حالا آره دی حالا افا رو بعد بگیم دیگه بیشتر از اف میاد این ریشش تا 10 دقیقه اول اصلا حرف نمیزنه. چرا من ازتون چی؟ سوتی نده. ترسیده. تو ترسیده میترسه. مخصوصا یه ذره مثلا طرف اومد یه مذاکره اسمی داشته باشه و فلان باشه و این حرفان طرف مقابل می وای ریاهی اومده مذاکره اصلا جلش و حواس خیلی وقتا هم این اتفاق میفته. شما باید حواست به این موضوع جمع بشه و یادمون باشه دوستان مذاکره جا و مکان خاصی نداره. حتی بعد از فوت شما من فکر میکنم مذاکره برای تو کار میکنه. و از تو کجا اولین مرحله بعد از فوت نکیر و منکر دقیقا آره آقا نکیر و منکر باباش مذاکره بکنه نیمش مذاکره است. رفتی باید تو دیدی خدا رو به چه دید آقا ما اشرف مخلوقات حرفای چی اعتاد من با این بله چرا که نه ناامید شیطونه ما به اونم امید داریم. پس یادت باشه مذاکره جا و مکان نداره دوستان. هر جای مذاکره است. هر فضای مذاکره است و مذاکره کننده یه حرفه‌ای در هر شرایطی در هر ساختاری در هر مکانی باید بتونی مذاکره بکنی و ذهن شما آماده مذاکره باشه. پس اینو از ذهنتون بیاری آقا مذاکره حتما باید اتاق قرارداد و نمیدونم تو دفتر و تو مغازه اصلا این حرفا نیست. از سبزی فروشی مذاکره داری شما؟ من بارها برام پیش اومده میرم برای خونه خرید بکنم. معمولا پنج شنبه جمعه که خدمت شما هستم شبایی که تعطیلم یکی از کارهایی که میکنم میرم برای خانواده خرید میکنم. معمولا خانمم یه لیست بالا بلندی داره معمولا اینجا وقتا و من میرم میخرم خیلی هم چیزه و خودش همیشه میگه تو میری میخری بهت بهتر چیز میدن. من معمولا اینجوریه میوه که از تره بار میخرم به گفته خود خانمم بهتر از میوه که ایشون میره از میوه فروشی میخره. فهم میکنین چرا؟
باور.
به جز باور مذاکره. مثلا میرم وایستاده معمولا همشون کرد زبانه یه چاق سلامتی میکنم یه احوال پرسی میکنم و نمیدونم پلبون حالت چطوره و نمیدونم تو تا اینجوری و برای شما عرض میکنم میوه مرد پسند داری یا نه مردون خورش هم داریم یا نه چارت خودش اصلا میگه از اونا نمیخواد بردار بیا عجبه بردار بارها پیش اومد. و این چیزی که ما باید یادش بگیریم به اون قاعده مذاکره. آقا تو بازار تربار هم کمک میکنه تا هر جای دیگه که شما میخواید و این باید در ذهن ما راه پیدا بکنه. و یادت باشه مذاکره مرز مکان جا نداره. مذاکره همه جا هست تا نکی رو منکر. هر کی به طورت خورد یاد باشه بعد باش مذاکره بکنی و تو مذاکره شما میتونی نتیجه رو تغییر بدی. رفتی سبزی خوردن بخری اون سبزی خوردنیه میتونه شاییشو بیشتر بده میتونه ریحونشو بیشتر بده دولت داره میتونه پول بگیره شایعه ریحون شکمو زیاد بکنه، میتونه حال بکنه شایعه ریحون شکمو زیاد بکنه، براش فرقی میکنه؟ نه، بالای 90% براش هیچ فرقی نمیکنه. و این هنر من و شماست که چی کار بکنیم، چی بگیریم و چطور کار ببریم. جا با افراد بی ادب و خودخواه مذاکرم قلق های خودشو داره که جلوتر میگم و با این صحبت میکنه و میرسیمش. دیجه بفرمایید روش کار میکنه. خب پس مذاکره چی نداره؟ جا و مکانه. هر جایی شما باید آماده مذاکره باشی و هر جایی باید سه تا چیز داشته باشی. اون سه تا چیه؟ سناریو دیگه، سه اولویت اصلی زندگی که قراره بهش برسی، تا بر اساس این سه اولویت مذاکرت مشخص بشه. یادتون میگفتم سه تا اولویتتون رو باید همیشه داشته باشی؟ شما سه تا اولویت رو همیشه جلو دستت باشه تا این آخر اسفند ماه سه تا اولویت شما برای فصل زمستون چیه؟ بر اساس اینها باید شما پیش بری. روند مذاکرات استراتژی کلی همیشه از این سه تا میاد. کسی که این سه تا رو همیشه نداره از زندگی عقب میمونه، به موفقیت نمیتونه برسه و هر سه ماه باید این تغییر بکنه حد اکثر، که باز موفق ترین ها میان اینو هر ماه میگذارن. یعنی شما هر سه ماه باید سه تا اولویت اصلی جلو چشت باشه که بر اساس اونا صحبت بکنی، حتی بر اساس اونا غذا بخوری. میدونستید اولویت شما تو نوع خوراکی شما میتونه تاثیر بذاره؟ بر اساس اولوی این سه تا اولویت شما نوع تفریح شما میتونه تفاوت بکنه. باید اینها رو لحاظ بکنید تا به نتیجه لازم برسید. و در مذاکره هم مسیر مهمه هم هدف. اجازه نداری از هر مسیری بروی که به هر هدفی میخوای برسی. باید مسیرت متناسب با هدف هماهنگ بشه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یه نفر ترجمه کنه گفته گوهربار بنده رو. هدف وسیله رو توجیه نمی کنه، درسته، ولی یعنی چی؟ سادهش بکن جانم جان گوهربار. دقیقا درسته، ولی ساده تر میخوام. چارچوب همراسته با قوانین هستی یعنی چی؟ درسته ولی یعنی چی؟ چی؟ واقعیت وجودی هم توش هست. یعنی سادهش میخوام بکنید ملموس. آها، روی یه چیزای خاصی پا نذاری ملموستر. خط قرمزا رو رعایت بکن، هر کاری از این نداری بکنی، چون بلدی بعد از این مذاکره بکنی اجازه نداری آقا هر کاری بکنی. این دنیا گرده میچرخه و به سمتت بر میگرده. دارید یه چیزی رو یاد میگیرید که دوستان شمشیر دولبه، همونجور که رو به جلو میبره رو به عقب هم میبره. و من بارها بارها اینو گفتم بازم میگم، مذاکره همونطور که ابزار لازم و مؤثر، ابزار مخربم هست. بارها میگم، همین جلسه قبل بودی که دوستان میگفت آره شما چجوری میکنه همه چی برات خوب تموم میشه؟ گفت آقا من خوب میخوام که خوب بهم برمیگرده. این همون چیزی است که دارم رو صحبت میکنم. هر مسیری نمیتونی بری درسته کوتاه مدت به نتیجه میرسی، میون بر زدی، اما اون میون بر خودش میشه دره برات، میشه عامل سقوطت. پس یادمون باشه در مذاکره بلخص از اینجا که میریم جلوتر اینا رو یاد میگیریم، هم مسیر مهمه هم هدف. ما قراره به یه هدف مشخص برسیم، اما نه از هر مسیری. اگر یه جا داریم میون بر میزنیم، یه جا داریم امتیاز میگیریم، در مقابلش امتیاز هم باید بدینا، یه کاری هم باید بکنید، منافع اون طرف مقابل رو هم باید ببینید بر اساس تیپولوژی. و این چیزیه که ما باید تو ذهنمون داشته باشیمش و بدونیم قلبا بهش ایمان داشته باشیم تا برامون اتفاق بیفته. و دوستان بازم تکرار میکنم، عزیزانی که از کلاس اصول فنون مذاکره برداشتای منفی میکنن، بار منفیش به گردن خودشونه. من هیچی گردن نمیگیرم. چرا هیچی گردن نمیگیرم؟ چون نیت من دفاع دارم به شما آموزش میدم، نه حمله. تو این حوزه‌های منفی، جایی که بله بهتون حمله کردن، شما باید حمله بکنید. گفتیم بهترین دفاع چیه؟ حمله. من یاد میدم این حمله ها رو، اما نه برای فقط حمله کردن، برای حمله دفاع. اگر زد بزنی یه دست براش بزنی. آره میخواد که حالا ماسکی هم بده من جات میزنم. بده من. آره باشه بده من.
دستت نبوده.
بده من. میارزه واقعا. آره آقای پیرهادی نه ده تومن دادی یا بذارم ایش چه بس شروع کن. هزار مشاهده تو لایو این هفته یک سه‌شنبه یه بود 35 تا سوال فرستاده و یه تنه. آره خب بگو. آها خب آره دقیقا. دقیقا. فقط دوستان جایی که حالا میرید جلو مذاکره میکنید این اتفاق میفته، برید بعدش حلالیت بگید. اینه جدی میگم، من هفته یه بار از خانم هم حلالیت بگیرم. تو برای چی فرض میکنه؟ حتما فرض میکنه.
دو تا دوره عظیمی کردم دو مال همین میگه.
ببین من
شما خودتونم باور دارین؟
حتما باور دارم. اما مسئله سر اینه که این من همیشه میگم جلوترم، حالا الان از پیتر دراکر براتون فیلم پخش میکنم میبینید، میگه آقا مذاکره یه هنره. مثل جودو میمونه. حالا آره حالا من نمیخوام، ولی من خواهم بگم کلن مثل جودو میمونه و شما باید بدونی چی رو کی استفاده بکنی، کجا استفاده بکنی، برای چه کسی استفاده بکنی. بلوالی آقا یه نمیدونم سنگ پای 60,000 تومنی، حالا اون موقع الان نمیدونم چقدر شد، 200,000 تومن. آره با سرویس جواهر اصلا
تفاوت داره.
حتما
کسی هم با من مذاکره کنه تایی کار من ببینم میتونست به من جواهر بده، بعد یه سنگ پا داده میگه مثلا پوست پا تو ببر نم تر میشه، یعنی من خیلی اسکل فرض کرده.
خب این حالا مراحل بعدیت میرسه که تو مراحل بعدی این چیزی کاور بکنی که بگم حلالیت بگیریم. همینه. و دوستان یادت هم باشه بلند مدته بعد یه وقتایی هم تو بیدی یه چیزایی، ولی مهم اینه که آقا مدل ذهنی طرف مقابل یه جوری بسازی که فقط تو ندی. من بحثم سر اینه. من خیلی وقتا میبینم خیلی یاد مدلشون یه طرفه است، همون داستانه که میگه لوت که از حد بگذرده و بعد از یه مدتی همه عمرشون هم بدهکارن. حالا تو خانوم ها هست، حالا غالبش مال آقایون، ولی همه عمرشو طرف هزینه کرده داده، آخرش هم 77 پشتش هم بدهکاره. خب این ضعف خودت برادر من، خواهر من، اینو باید یاد بگیری ساختار رو یه جوری بچینی که موقعی هم که میدی داده باشی، جواهرت جواهر باشه، قشنگ بشینه سر جاش. نه اونم لازمه، بدون اونم کار پیش نمیره. و پارامترهای تاثیرگذار بر مذاکره که میخوایم با هم ببینیم، ما تو مذاکره چند تا پارامتر داریم که باید ببینیم، یا چند ساعت در مذاکره داریم. ساعت اول در مذاکره میگه آقا من برنده، تو بازنده. خودم رو برنده میبینم، طرف دوم رو بازنده. I win you lose. سطح دوم میگه آقا من بازنده، تو بازنده. خودم هم میبازم اما تو هم باید ببازی. برای بعضی دیدین بارا شدید، میگه ببین این که 1,000,000 تومنه، برای 1,000,000 تومن 10,000,000 از اینه میکنم از تو حلقومت درش میارم. ببین خب بابا 9,000,000 وسط اختلاف، بیا 5 تومن مال تو 5 تومن مال من، 5 تومن بده اصلا من خودم 1 تومن رو بهت برمیگرد، دعوا نداره که. ولی این شده یه مدل ذهنی. و تو مذاکره این غلطه. خودم هم میبازم، هم باید من ببرم هم تو. و مدل سوم که خیلی انجام میدن، خودشون میبازن که طرف مقابل برنده بشه. قربانی، مذاکره کننده قربانی بهش میگن. دوست من یادت باشه، به این دنیا نیامدی که ببازی، به این دنیا نیامدی که فقط خدمات بدی، به این دنیا نیامدی که احساس بازنده بودن داشته باشی. تو به این دنیا آمدی که برنده باشی، در حینی که سطح چهارم که ایدئال ترین شرایط، خودت میبری، اون طرف مقابلت هم باید ببر. من برنده، تو برنده. این ایدئال ترین سبک رفتاری در مذاکره است که مذاکره کننده قوی باید این سبک رفتاری رو الزاماً و حتما داشته باشه. پس سه تا شد: من برنده، طرف مقابل بازنده. من بازنده، طرف مقابلم بازنده. من بازنده، طرف مقابل برنده. که هر سه اینا چی بود؟ یک دو سه غلط. مدل درست: من برنده، طرف مقابلم برنده. حالا سوال دارم اینجا، میشه توی یه روند توی بازی تخت نرد هر دو نفر برنده باشن؟ آخه ببین، تو بازی یه نفر میبره، ته بازی فکر کردین چرا تخت نرد مثلا سه تایی یا پنج تایی یا هفت تایی، یه نفرش باید برنده باشه عددی. ولی این من برنده تو برنده از کجا میاد؟ شما میخواید چیز بگیم من دست. آها، خب
من اگر به مطلوبم تو فروش برسه، او هم به مطلوبش خرید
برسه،
این برنده برنده
برنده برنده. یه نوعش اینه که ایشون گفت، مای مهندس گفتن دیگه، این پشت گرمتره. بگو آیه احساس. خب آها، یه بارم بردم دقیقا چی؟ آها، فاصله برد و باخته رو باید کم بکنیم. آره، مثلا این
تیمای قوی وقتی با تیمای ضعیف بازی،
آها،
مثلا بارسلونا میاد مثلا با تیم ملی ایران بازی میکنه،
خب
شاید بتونه 10 تا گل بزنه، ولی مثلا بیشتر یکی دو تا گل نمیزنه که اون هم نشون،
آره، اون غرور طرف مقابل از بین نره. دقیقا
بازی تخت دو تا پاس،
خب
تقدیر و تدبیر،
تقدیر و تدبیر. دقیقا
یه سری جاش دست نرادش نیست،
بله،
تاس میچرخ،
تاس میچرخ.
شاید شخص بازنده فنشو درست انجام در همین برد برده،
دقیقا،
ولی تاس براش نشسته،
نشسته.
شاید شخص روبروش هم خیلی آدم مبتدی باشه،
تاس براش
اونو میبنده، نه افشارش رو میبنده، تاسای قشنگی براش میچینه. در اصل وقتی بازی تمام میشه جفتشون حس خوب برد و
دارن. و در واقع این فرمایش رو همونه که میگه تاس اگر خوش نشینه همه کس نراد است. ولی نکته دوستان، یه وقتایی شما به معنی عددی بردی، ولی باید حس خوب برنده رو به بازندت بدی. هزینه کلاه، بله بله، هزینه کلاه هم میشه. و هزینه کلاه برای کلاه شما نگفتم هنوز. یکی از هزینه‌هایی که خود من در زندگیم تعریف میکنم همواره به صورت ماهیانه، یه هزینه به نام هزینه کلاه که من میذارم کنار. یه سری آدم ها اجازه دارن در طول ماه سر من کلاه بذارن و سر من کلاه بردارن، هزینه هم داره. یکی از این آدم هایی که هم کلاه میذاره هم کلاه برمیداره خانومم، یکی دیگهش دخترمه، آترینا، اعضای خانواده. و یه سریش آدم های نزدیک به شما. چرا باید این حس رو داشته باشن؟ چرا باید اصلا یه هزینه رو تعریف بکن؟ سطح اجتماعیش اول بگم. مثلا شما سوار تاکسی میشی، من الان هزینه کلم مای 200,000 تومانه، خب مای 200,000 تومان تو بودجه هم میبینم که سنم کلا بذارن، برای اینکه یک، حال خودم بد نشه، دو، حال آدم های مقابل خوب بشه. مثلا سوار تاکسی شدم، میخوام پیاده شم، شده 2,500 تومان. راننده تاکسیه 3 تومن ور میداره. حالا من دوتا راه دارم دیگه، وایسم یک، جر و بحث و دعوا و فلان که آخر سر یکی میاد میگه آقا بیا ول کن، کلی هرس بخورم. خیلی واقعا من میگم اصلا آقا بدش. و من الان چیکار میکنم؟ اینجور مواقع یه سری عدد داره، مثلا میبینم راننده تاکسیه 1000 تومان جا داره، یا آقا مال خودت، خداحافظ. چقدر حال خوب به اون آدم دادم و چقدر خودم حالم خوب شده. خیلی حس خوبی ها که شما خیر بدی، همینجور دل را میری تو تاکسی سوار میشی جای مختلف، پولای کوچولو کوچولو اینجوری ها من دیگه دنبال گرفتنش نیستم. یه بودجه گذاشتم میگم آقا ماه 200,000 تومان سالش میکنه 2400، نه 3 تومن، سالی 3 میلیون. و دوستان میدونی چقدر حال خودتون خوبه، چقدر حس خوبی داری. و اون جاهایی هم که میخوای یه سری آدم ها دارن اجحاف میکنن، واقعیتش اجحاف ها، اما یه وقتی بذارید بکنن حالشون خوب بود. در باطن خودم بردم. من معمولا اگه نگاه بکنید معمولا ما آقایی یه مقدار پول همیشه تو جیبمون باید باشه، من همیشه یه مقدار پول با هم هست، ولی من 50 تومانی تو جیبم نمیذارم. 50 تومانی ها رو میذارم تو کیف پولم، کیف پولم هم تو کیفته، ولی تو جیب عقبم معمولا یه مقدار پول دارم. میدونید چرا؟ چون من هر موقع خانومم میاد دست میزنم میگه یه دونه میدی؟ در میارم یه 10 تومانی بهش میدم. 50 تومانی داشته باشم؟ باید 50 تومانی بده. و دوستان ببین این حس خوب رو بهش ندم حالش، ولی همین که میاد یه 10 تومانی از من میگیره میره، یا آتشونم یه وقتی همین جدی بابا یه دونه میدی؟ آره بابا بیا بده یه دونه بده. و بعد یه وقتی خودشونم میگم یه چه تو 50 تومانی نداری هیچ وقت، من پیش نمیاد دیگه حالا. و دوستان این همون استراتژیک فکر کردن است ها،
نه بعد بهشون بگیم 50 جای دیگه
است. دیوانم بگم که
آره این همون استراتژیک
50 رو دارم تو کیف پوله. تو خودت اوستایی ها بابا، یه جلسه بذار باید مسلجت یاد بده. ولی حالا ببین دوستان این همون حساس ها، حالا نمیدونم در کل ماه نمیدونم خانم هم میاد 10 بار این اتفاق بیفته، 10 تا 10 تومن میشه 100 تومن، ولی چقدر حس خوب داده. چه یه وقته میبینم مثلا اوقاتش تلخ، مثلا میگم میخوای یه دونه بدم، نه دوتا بده، دوتا زیاد یه دن چونه میزنم، با خودش میگه باشه دوتا میدم، با دوتا کل موضوع میپیچه. در صورت که یه دست گل بخوای بخری باید 200 تومن پول بدی.
استاد من حس خوب بخشندگی رو موقعی از شما یاد گرفتم که فرمودی بذار اون صاحب هتل هم یه چیزی از یه خیری از تو هم بهش برسه.
دقیقاً.
مثلا
اون شامپو اینا. دقیقاً. حالا این هزینه کلاه برای خودتون تعریف بکنید. هم تو روابط خارجی، هم تو روابط کاری و همکاراتون. یه وقتایی یه چیزایی زحمت میکشن، کار میکنن با شما، دارن عمرشون رو میذارن، انرژیشون رو میذارن، مدل‌های مختلف. یه چیزی اضافه بر اون چیزی که تعهد دارید بذارید حالشون خوب باشه. و یه جایی هم که میخوان ازتون بگیرن مثلا این بودجه رو داشته باشی، پیش میاد برای هممون دیگه، میریم فلان جا یه چیزی ازت اضافه میگیرن، من سریعا دایورتش میکنم به هزینه کلا. چرا حالمو بزنم بعد بشه سر مثلا نمیدونم 100,000 تومان، 150,000 تومان، 10,000 تومان، 1,000 تومان. معمولا عددش کوچیکه ها، معمولا عددش کوچیکه. مثلا رفتی سوپرمارکت خرید کردی، سر کار متوجه میشی نمیدونم تو جمعی که زده رو خریدای شما که مثلا 20 قلم بوده 20,000 تومان، 10,000 تومان کم و زیاد شده. معمولا زیاد میشه، کم نمیشه. بذارید تو هزینه کلاه، حالتون خوب باشه و به آدما بدید. این همون حس برنده بودن است. در نتیجه یواش یواش اون کیفیت زندگی تو میاد بالا. و اینا رو سعی کنید. ببینید من حالا از قصدم میگم 10,000 تومان 50,000 تومان نه، چون اگر این کارا رو مدیریت نکنید بعد از این مدت اصلا بهتون صدمه میزنه ها. چرا همینجوری بذار خب هر دفعه 50 تومان بدی 50 تومان بدی، تا ما یهو میبینیم مثلا نمیدونم یه هزینه سربار رو نمیدونم 500,000 تومانی بهت اینجا اضافه شده، انقدر اونجا اضافه شده، یهو میبینیم ما 1 میلیون تومان اضافه شد، سالش میشه 12 میلیون تومان. به نظر 12 میلیون تومان شاید چیزی نیاد، اما اثر مرکبش تو دراز مدت میمونه. جانم بلندتر میفرمید. آها آره
پولمون برمی‌داره، ولی ارزش این که دنبالش بودیم و وقت بذاریم و انرژی بذاریم
آره.
نداره.
خب
ازش میگذریم،
تعریفش بکنی تو هزینه کلاه. دقیقاً. و یه جاهایی اصلا باید این کارو بکنی، تو بیزینس هم همینه، طرف سرت کلاه گذاشته، نمیدونم این شده اون شده، هزار داستان پیش میاد، برای همون پول یه پول میسوزه، ارزش دویدن گرفتنش هم نداره. اینو میذاری تو هزینه های سوختی. در واقع سالانه معمولا شرکت ها یه بودجه برای این کار دارن، یه درصدی رو در نظر میگیرن، یعنی بودجه نیست، یه درصدی، یا اینقدر اگر مثلا سوخت بشه مجازه تا اینقدر، که میبرن تو اون تعریف میکنن. ولی محسن این برنده بودنه رو دوستان باید انتقال بدید و هزینه کلاه رو باید برای خودتون تعریف بکنید. یه تمرین لازم واجب بنویسید یادتون نره. تعریف هزینه کلاه در زندگی و کسب و کار، هر کسی واسه خودش یه عدد بنویسه. آقا من چقدر میخوام هزینه کلا، سرم کلا بزنن وردارن.
این عدد نمیشه
تعریف کجا؟ همه جاش که نمیشه، یه بودجه براش بذار. حالا خودجاش پیش میاد دیگه. آیا میتونی تعریف بکنی یه جاهایی رو که حس خوب بدی؟ خیلی خوبه. تعریف هزینه کلا در زندگی و کسب و کار. آقا یه هزینه کلا برای خودت تعریف بکن و پیش خودت هم مشخص کن آقا اینجاها باید این هزینه رو خرجش بکنم. مثلا یکی از چیزایی که من خیلی ازش نتیجه دیدم، یکی تو خونه است خیلی خوب جواب میده، تو همکارا هزینه کلا نیست، تو بودجه مازاد شرکت میگم براتون باید تعریف بکنید که به پرسونه، به همکارایی که دارید یا جای یه حالایی بدید، حالای مادی. و تو جاها تو اجتماع مدل مختلف که حالتون بد نشه، عدد اضافه گرفت بدونید داری با چی میدی. و دوستان یه نیت هم روش بگذارید، نیت خیر، ببینید به مراتب بیشترش بر میگرده یا نه، که من بهتون قول میدم حتما و الزاما براتون بر میگرده به شدت بیشتر. خب بر میگرده خب
یه چارچوبیه.
آها
خب دوست
داره که تقریبا دو دو تا شارت باشه. البته مال جی نیست، مال تیه که دو دو تا شارت ها میشه. خب
جی هم یه چارچوبی داره،
بله غالب داره.
مثلا یا پی
آها
داره،
آره
دست بخشندگیش
بیشتره. دقیقا توجیه
درست میکنه خدا میده.
خب اونم باید تو همین هزینه خودشو مدیریت بکنه، از این بیشتر نباید بشه.
آره بعد یعنی منظورم اینه که باز برمیگردیم ما هم می‌تونیم که بدونیم خودمون
دقیقاً
کاری
دقیقاً این نکته خیلی خوبی بود که گفتن آقای مسئولش، چون بعضی از ماها اصلا مدلمون اینجوریه که می‌ریزیم و می‌ریم دیگه. تو همه خانواده هم هست، تو همه فرهنگ هم هست، بعضیا به دلیل تیپولوژیشون زیادی دست و دل بازن در واقع و زیادی چیز میکنن و بعد اینو توجیه میکنن. اونها هم بیان این ساختار مالی خودش رو در این قالب هزینه کلاه تعریف بکنن. آقا بیشتر از این من اجازه یه بعض دو بخشش اضافه ندارم. ما باید در مسیر مدیریت اون جی بیس دوستان حرکت بکنیم تا بتونیم اون نتایج لازم دسترسی داشته باشیم. این جی بیس بودنه. خب خب نباید بذاری درشت بشه دیگه، بعد اون بودجه نباید بذاری بیشتر بشه.
بودجه من بیشتر نمیشه، اون آدم گستاخ نمیشه به این جریان.
نه 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 گستاخ نمیشه، جلوتر میگم تو مذاکره باید بهش اینو یاد بدیم. من مثلا خانومم یه وقته میگه این چیزو بده، این یه دونه بده، یه دونه بده. خب همیشه هم بهش میگم یه ببین تو پولتو جدا میگیری، خرجی رو جدا میگیری، یه دونه آدم جدا میگیری، حواسم بهت هست دا، اما دوست دارم یه دونه رو میدم کیف میکنه من خوشحال میشم.
اصلا بعضی وقتا هزینه کلا سود داره.
حالا اون سودش بکره این که پر رو میشم. بعضی از آدم آخر راست میگه. خب بعضی از آدم بسترشون حالا بیرون تو محیط کار. خب
یه سبتومت میگه 200 تومن شده امروز میگیره میره،
فردا صداش میکنی؟ فردا صداش میکنی؟ میگی فلانی من بارها برای خودم پیش اومد. صداش میکنی میاد؟ میگی فلانی بیا دیروز اون 120 تومانه که بود، اون صدیه که اضافه گرفتی، درسته؟ اونو من رو دلم بهت دادم، فکر نکنه حواسم نبود، ولی دوستت داشتم برود نیوردم. الانم که گفتم یه موقع این مسئله نشه دوستیمون به هم بریزه. طرف تا آخر حساب کار دستش، قبول داری؟ خیلی هم بهتر دستش میاد طرف موضوع. خب و پارامتر تاثیرگذار بر مذاکره یکی دیگهش این چهار بحثی که داریم، یک منطق مذاکره، خیلی 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 بحث مهم و اثرگذاریه که شما در ساختارهای مذاکرتون منطقتون رو بتونید اثبات بکنید. منطق همین چیزی بود که الان مثال زدم، داری بخشش میکنی اما به طرف مقابلت میگی که حواسم بهت هست. این نیستش که همینجوری بی حساب کتاب 100 تومن به 200 تومن دادم رفتی، بهت یه حالی دادم، خواستم خوشحال باشیم با هم دیگه. و شما باید در تمام فرایند مذاکره منطقتون رو داشته باشید، حتی در روندهای احساسی. در روند احساسی منطق داشتن یعنی چی؟ رسالت کارمون رو مد نظر اون باشه.
چارچوبی داره هر
چیزی. آها. آها. درسته. هر چیزی، هر نوع ارتباط. آها. منطق دقیقاً. منطق داشتن یعنی اینکه در هر فرایندی بدونی خط قرمزت کجاست، خط زردت کجاست، خط نارنجیت کجاست. و هم خودت هم طرف مقابل از کجا عمرتر به نفعت نیست بری و نباید بری، خودتو تو اون سطح نگه داری. منطق یعنی و این رو باید به آدم ها انتقال داد. دوستان یکی از معضلات عمده‌ای که افراد در ساختارهای مدیریت باش مواجه میشن این هستش که اونی که فکر میکنن رو به بیرون انتقال نمیدن و یک خطای بزرگ دارن. فکر میکنن آدما خودشون میدونن یا میفهمن. به نظر شما حرف درستیه؟ چرا نه؟ حالا تیپولوژی بخششه، ولی کلی تر بخوایم ببینیم چرا آدما نمیدونن، آدما نمیفهمن اون چیزی که من میدونم و من قبول دارم. ذهن من رو نمیتونه بخونه. خیلی وقتا اصلا به نفعش نیست. خیلی وقتا اون چیزی که من فکر میکنم طرف مقابل اصلا فکر نمیکنه، اون داره به چیز دیگه فکر میکنه بر اساس تیپولوژیش و دیدگاهی که من دارم اصلا دیدگاه اون آدم نیست. پس این خیلی اشتباه بزرگیه که شما فکر بکنید اون چیزی که شما میدونید رو طرف مقابلتون هم میدونه، اون چیزی که شما فکر میکنید رو طرف مقابلتون هم فکر میکنه. همواره و همواره و همواره در تمام فرایندها، فروش، پرسنل، ارتباطات فردی، ارتباطات خانوادگی، ارتباطات دیپلماتیک، هر چی که دارید باید ذهنیت، تفکر و منطق خودتون رو به صورت شفاف، روشن و واضح مطرح بکنید. تو ماه آینده بحثی که داریم پاسخگویی به اعتراضات دیگه و انگری منیجمنت، مدیریت عصبانیت و مشتریان عصبانی، و اونجا همینه داره میگه آقا یه مسئله موقعی حل میشه که صورت مسئله شفاف توضیح داده بشه. ما خیلی مسئله اون حل نمیشه چون صورت مسئله رو اصلا نمیتونیم درست مطرح بکنیم. و اگر قراره مسائلتون حل بشه و دنبال این هستید که مسائلتون به خوبی حل بشه، لطفا صورت مسئله رو شفاف توضیح بدید. با آدم ها بگید آقا منطق من اینه، مدل من اینه، غلطه، لطفا شما بگو در موردش صحبت بکنید، درستش بکن. من خیلی وقتا تو شرکت بچه ها صحبت میشه میگم یه موقع مدل ذهنی من در مورد این موضوع و منطق من اینه و من خواستم اینه. شما فکر میکنید موضوع بهتری داری؟ خانم اشرفی بیا با هم صحبت بکن، آقای وحید بیا با هم صحبت بکن، خانم براتی بیا با هم صحبت بکن، ولی اون چیزی که خودم فکر میکنم رو مشخص میگم. حالا تکلیف آدم ها با من مشخص. خیلی از مدیران ضعفشون اصلا اینه، نمیگه چی میخواد، توقع داره. خب از کجا میخواد بدونه؟ تو خانواده هم همینه، مرد برای زن نمیگه چی میخواد، توقع داره خودش بفهمه. زن برای مرد، پدر برای فرزند، فرزند برای هممون این مسئله رو داریم. پس منطق چیزیه که باید مطرح بشه و مشخص بشه آقا من تابع چه منطقی هستم. و منطق یه ویژگی دیگه هم داره، باید قابل مذاکره باشه. تا اسمش چی باشه؟ بتونه باشه منطق باشه. منطقی که قابل مذاکره نباشه چی میشه؟ استبداد. منطق الزاماً قابلیت مذاکره و اصلاح داره. پس اولین پارامتر مهم در مذاکره این که مذاکره بر اساس یه منطقی باشه و این منطق باید مشخصا در بیاد. در سطح جهان چیکار میکنن؟ اومده یه شورای ملل درست کردن که منطقهای اصلی در ساختارهای دیپلماتیک رو تعریف میکنه. حالا شما در محل کسب و کارتون کجا تعریف میشه این منطقه؟ چی؟ تو کجا؟ خب اتاق فکر خیلی وقتا به بیرون اتاق فکر بیسش در میاد، ولی باید بیاد بدن شرکت مطرح بشه، که یا مطرح میشه در جلسات هفتگی و ماهیانه. شما تو کسب و کارتون باید جلسات تعریف بکنید به صورت هفتگی و ماهیانه، حالا بر اساس نوع کارتون. با آدماتون بشینید صحبت بکنید. و نکته از اون مهمتر، تو خونتون هم باید جلسه بگذارید. چند نفر تو خونشون جلسه هفتگی و ماهیانه دارن؟ مرسی. دقیقا. دو نفر دیگه که آموزش دیده هستن. حتما باید با خانوادتون یه وقتایی رو بگذارید جلسه خانوادگی در اون خانوادگی دارید. و همه خیلی رسمی، مؤدب، محترم، با لباس بیرون نه ولی با لباس خوب میان میشینن. رأس یه ساعتی تا یه ساعت جلسه در مورد موضوعات خانواده همون صحبت میکن. مسخره است نه؟ ولی اینقدر جواب میده که اون سرش نابد. خیلی هم شیرین. اولش یه ذره سخته، ولی تو خونتون هم باید جلسه بگذاری تا منطقاتون رو بتونید بشنید. من به عنوان پدر خانواده یه سه منطقه دارم. اگر غلطه دختر من یه سری موازش با من قطعا فرق میکنه. یعنی یه نسل دیگه، نسل جدید یه چیز دیگه. میاد میشینه در موردش صحبت میکنه. تا 98% از اولم اش کنه. گفتم پدر من تا 98% شما اجازه داری جلو بیای. ولی 2% رو نمیتونی جلو بیای. میدونی چرا؟ اون وظیفه پدر بودن منه. وقتی یه اتفاقی برای تو بیفته میگن آتون ریاهی، تو که 14 سالته، اون بابای لندهورت باید میفهمی، درسته؟ یا تو شرکت من همیشه نمیگم، میگم دوستان تا 98% اوکی، 2% انتها رو من باید تصمیم بگیرم. چرا؟ چون وقتی که نواندیشا اگر خدای نکرده اتفاقی براش بیفته در انتها کی مقصره؟ رأس هرم ریاهی، ناخدای کشتی. و اونجا اون مواقع بحرانیه که باید تصمیمات ساخته بشه. یه وقتای لازمه یه تصمیمای سفتی گرفته بشه، تصمیمای سختی گرفته بشه که هر کسی یه نظر روش داره. پس منطقمون باید ارائه بشه و منطق موقع منطقه که قابلیت گفتگو داشته باشه، قابلیت مذاکره داشته باشه. اما در حین اینکه قابلیت ها رو داره حوزه مسئولیتاش هم مشخص باشه، چون بعضی از منطق سوء استفاده میکنن دیگه. با اسم منطق هر کاری دلشون میخواد میکنن، بعد مسئولیت هم به عهده نمیگیره. من خیلی وقت بچه ها میان مثلا هم تو خونه هم تو شرکت هر جایی که چیز میکنم، من قادر دارم یه چیزی رو مطرح میکنم میذارم وسط و اصرار داره روش، میگم خیلی خوب من نظرم مخالفه، مسئولیتشو میپذیری؟ اگر مسئولیتشو میپذیری اوکی انجام بده. منطق تو بهتر از منطق منه در این حوزه، اما مسئولیت تهش من به تجربه هم یه جواب نمیده. دلال هم دارم میگم تو آده جواب مسئولیت میپذیری، بسم الله، آیه وحید بیجر نظر شماست، چرا انجام بده. یه جاهایی هم به هیچ وجه سر واگذاریش مذاکره نمی کنم، میگم 2% حق به تو. میگم ببین اینی که تو داره میگی مسئولیت ناشیش چیزی نیست که اصلا بتونی جواب بدی، پس اصلا در موردش باید مذاکره ای ندارم، اینیه که میگم باید انجامش بدی. و اگر با این سیستم بری اونجایی که میگی اینیه که میگم باید انجام بدی رو بهتر ازت میپذیرن، چون قبل 4 جای دیگه نظرشون رو لحاظ کردیم دیدیم انجام بدیم. پس اولیش منطق شد. بحث دوم احساس مذاکره است. دوستان منطق اگر احساس خوبی روش نباشه جواب نمیده. یادتون باشه منطقی که مذاکره نشه، حس خوب روش نباشه، میشه زورگویی، میشه استبداد. و ما باید این حسه رو ببریم جلو بر اساس یک فرهنگی. این فرهنگ در این ساختار یعنی فرهنگ اشتراکی، به اشتراک بگذاریم با هم دیگه، با ساختار هم دیگه. اون خابیده از حال رفت، من ذهن چشم به اون تو یه بارم هم نشون دادی اینجوری. البته این جزء بیشینه فروشیه، بشینید بذار یه 10 دقیقه بیشینه فروشی بکنیم درست بشه. خب به خدا قارب کردیم. و دوستان ما باید یه فرهنگ ایجاد بکنیم. فرهنگ ها ساختنی هن، یافتنی نیستن. فرهنگ های یافتنی به درد نمیخورن. شما باید فرهنگ سازمانیتون رو در کسب و کارتون بسازید، فرهنگ خانوادگیتون رو در خانوادتون بسازید. هر چیزی رو باید ساخت، بلخص فرهنگ. و توی فرهنگ کانال ارتباطی شانه مهمه. از چه کانال ارتباطی، چگونه این فرهنگ ساخته میشه، فرهنگ محیط کاری شما چیه؟ در جامعه ما بسترهای زیادی وجود داره که هیچ ربطی به کار کردن نیست، اما در محیطهای کار ازش استفاده میشه. همون چیزی که در حوزه نیروی انسانی دارید میبینید. نیروی انسانی میاد کار بکنه، به نظر شما بالای 90% نمیاد کار بکنه، یا میاد چیز یاد بگیره و پول بگیره، یا میاد وقتشو بگذرونه و پول بگیره، یا میاد وقتشو بگذرونه یه چیزی هم یاد بگیره پولم بگیره. کار کردن کجاشه؟ چی؟ حالا شاید مشتری تم بگیره. ولی باید این فرهنگ رو بگردید ایجادش بکنید. و اصلا پیدا کردنش کار راحتی نیست. ما خودمون در مجموعه همون برای اینکه یک نفر جذب بشه و فیکس بشه در دفتر ما، معمولا 10 نفر استخدام میشن، اوت میشن، تا یک نفر به نتیجه میرسه. چون ما میسازیمش، ما دنبال آدمایی میگردیم که بستر این ساختن رو تو کانال ارتباطی ما داشته باشن و با ما همراستا باشن و همدید باشن. و دوستان همه اینها موقع جواب میده که یک پیش‌فرض پایه وجود داشته باشه به نام خیر دادن. اگر ذهنت برای خیر دادن آماده است، تو زندگی به موفقیت حتما خواهی رسید. اگر نه، ذهنت اینه که مال خودم، مال خودم، مال بقیه‌ام، مال خودم، هر چقدر بری جلو باز یه جایی گیر میکنه. انسان موفق اگر میخواد موفقیتش مثل نفس کشیدن بشه براش و زور نزنه تو مسیر موفقیت، باید یه پیشورز پایه داشته باشه. چاره ای نداری جز خیر دادن. حالا توی مسیر خیر دادن بعضی هم سوء استفاده میکنن و این خیلی خوبه. یه وقتایی بستر خیر رو بذار طرف جلو طرف مقابله. اون چیزی که آقای چیز گفتین شما آی کریمی، ببین بذار چهرش ببینیم سوء استفاده میکنه یا نه. شهد ظرف عسل، کندو عسل بذار جلوش ببین چی کار میکنه. نه 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 99 نیستش، من فکر میکنم نگاهمون. اما اگر این فرهنگ رو ببین قبلش ساخته باشی، ببین این منطق رو گذاشته باشی، احساس رو گفته باشی، فرهنگ سازی رو کرده باشیم، کانال ارتباطی هم ساخته باشیم، این خیلی میاد پای.
هر چهار سوش خیر.
ها؟
از هر چهار سوش
خیر. خیر یا خیلی؟
خیره.
بله، از هر چهار سوش خیر. بله.
هم مسئله
سوء استفاده پیش. دقیقاً. بله.
خب دوم
دقیقا.
و بعد در واقع اینکه اختیار بهشون بده.
بله.
یه وابستگی براشون ایجاد میکنه که خودشون میجوشن.
دقیقا. و دوستان یادمون باشه تو خیر بعضی سوء استفاده میکنه. بعضی هم سوء استفاده میکنن. من میخوام بگم اگه کانال بالا رو بسازید، منطق رو ایجاد بکنید، بهشون احساس بدی، به طرف بگی آقا من دوستت دارم، من عاشقتم، تو هستی که من هستم، من برای تو قلبم میتپه. اینا چیزایی که ما به آدما نمیگیم، به مشتریمون نمیریم بگیم آقا شما تاج سر منی، جاتون این بالاست. از مشتری فقط نگاه میکنی چجوری بهش بفروشیم پول رو بگیریم. خب اینم باید به مشتری، بعد که به مشتری این بار احساسیه گفته بشه، بعد که فرهنگ کسب و کار براش توضیح داده بشه، کانال‌های ارتباطی ساخته بشه، مشتری خیر رو متوجه بشه. حالا بعضی میان تو سوء استفاده، هیچ ایرادی نداره، به موقع قشنگ یادشون میدیم که آقا سوء استفاده یعنی چی. این رو جلسه آینده تو مدیریت پاسخگویی به اعتراضات میگم. اگه خیر رو گذاشتی طرف یک جلو یکی شروع کرد سوء استفاده کردن، اولا خوب میتونی نگاش بکنی این تا کجا سوء استفاده میکنی، خودت گذاشتی جلوش ببینی حجم ظرفیتش چقدره. خب مسئله خب با این مسئله منم قبول دارم، اما اونایی که واقعا پنج تومانی بده تو من یادمه، اونایی که این کارت بکش بده، ببین اونایی که واقعا اینجوری هم خب نباید جلوشون بگذاری، باید آموزش بدی. ولی میاد تو بدنه خصوصی تره، تو پرسنل، تو نیروی کارت، بذار خودت ببینی چی کار میکنه که بدونی باش بعد چی کار میکنه. اون آدمی که میبینی اهل سوء استفاده است، یه بار براش راه رو باز کردی، دیدی تا تهش اومد ول کنم نیست، خب میفهمی که بعد از این به این آدم باید تا یه اندازه میدون بده دیگه، یا اصلا میدون ندی دیگه، و این جلو ضررهای گنده تر رو میگیره. منظورم میتونم شفاف بگم موضوع رو، ممکنه در مورد مشتری ها همه این اتفاق نیفته، در مورد اون مشتری های هم که اتفاق نمیفته خب اوکی آدم چارچشمه حواسش هم، اما بعضی هایی که میبینی جا میده را میده، اونها رو باید بشونی خیره رو بدی تا اونها میان میرن آدم های دیگر میارن. و یه نکته هم دوستان یادمون باشه، این نگاهی که ما داریم جذب میکنه جنس خودش رو. من یه مقطعی خیلی برام چیزی که شبیه آقای شوندی میگفت اتفاق میفتد، بعد متوجه شدم آقا من خیلی نگران این موضوع هم. و این نگرانی همون جذب ناخواسته هاست، ایجاد میکنه. حالا خیلی همون هم زخم خوردیم، هممون، البته من خودم اون موقعیم همین اتفاقای شهودی برام افتاد، چند بار زخم خورده بودم، فهمیدم که من همش قرار این اتفاق بیفته دیگه، نگامو انداخته بودم رو اینکه همه آدمای تو بازار قرار اینجوری بشن، اما چقدر آدمای خیر بده هستن تو بازار، چقدر آدمای خیرخواه هستن تو بازار، چقدر آدمای حمایت کن هستن تو بازار، همه جا وجود دارن. ولی ما باید منطقمون رو بسازیم، و من برای مشتریای خودم دارم میسازم اینو. بچه های دوره 11، حالا 5 تومن بعدن شما هم چیز بکنید، بگم جمعش از دوره 11 یه نفر اینجا بود، آقای وکیلی هستن و یکی دیگه هم بودش، نه که جلسه قبل بودن آقای موعدی بود رفت. آقای وکیلی جلسه دوره 11 تموم شد، شما تا آخر اختتامی هم بودید دیگه، ذهنیت بچه های دوره 11 چقدر به این سمت میره که اگر بعدن با ریایی خواستن کاری بکنن برن تو بازی و سوء استفاده فکری همش. و اون سوء تفاهماتی که داشتن قبول داشتن 90% آخر حل شد، خیلی ذهنیت هایی که داشتن و مدل هایی که وجود داشت، یا مدل توشون ایجاد شده بود، حالا ریشش هم من میدونم از کجا میومده، از کی میومد جا. آها خب باید بسازیمش، قبول دارن، نه اتفاقا داشته میکنن، نه برادر اوکی میپذیرن، کاملا میپذیرن. میخوام بگم آقا در فضای منم هست، یعنی فکر نکن فقط فضای شماست، اوکی، ولی باید تو همین فضا هم ساختارش ایجاد بکنی. ولی من به شما قول میدم شما تو فضات اینو نداری که خدمات بدی به آدم ها، در آخرش هم بگی آقا آخرش گارانتی 100% دارم در صورت عدم رضایت. اوکی خب بعد برای اینم مدل بگذاره دیگه، مادام العمر گارانتی، گارانتی بدون ضوابط خود جو خودزنی. حالا اجازه بده شاید اینو با هم دیگه خصوصی صحبت کنیم که وقت رو نگیریم، چون الان تایم کلاسم رفتیم یا تو تایم بعدی صحبت کنیم. اما نکته که بخوام جمع بکنم موضوع رو دوستان، این خیر دادنه الگوی رفتاری میشه که بهتون خیر برگرد. این چیزی که من به تجربه دیدم، و برید از همه آدمای موفق دنیا بپرسید ببینید تو زندگیشون، اونهایی که موفقیت راحت دارن و زور نمیزنن، مثل نفس کشیدن، اصل داستانشون روی این داستان. و اگر میبینید آقای آدمی به مثل بیل گیتس میاد یه بخش اعظمی از ثروتش رو میبخشه به خیریه ها، فهمیده که وقتی که میده از اون ور بهترش رو میگیره. و این مدله. حالا با این ذهنیت میریم برای نهار و بر میگردیم ادامه مبحث رو میبریم جلو. دوستانی که نهار نیاوردن، چیزی که من اینجا دیدم ظاهرا این سر خیابون روبرو اشعری